بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 122، مورخ 28/8/86.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که صيغه اجاره به عنوان آجرت که شهرا به دینار، فإن زدت فبحسابه، اگر هر دو قسمت این عقد تملیک باشد، به نظر ما اجاره مطلقا صحیح است. حالا اگه فرض کنید، حالا میرسیم بحث شرط هم معنا میکنیم، شرط باشه به طریق اولا درسته، توضیح میدیم، ولی فرض کنید این تملیک باشه، یعنی قصد طرفین تملیک است، و شاید در عرف هم واقعا همین باشه. حالا ما مقام ثبوت کار داریم. اگه تملیک باشد، شما میخواید بگید ظاهرش اینه که شرطه، اب نداره، اگر ما قبول داریم. حالت دوم همینه که بگیم شرط است و بررسی کنیم ببینیم آیا اگه شرط باشه اشکال داره یا نه. حالا در مقام ثبوت اگر آمد و این کلیشه هر دو ظهور در تملیک پیدا کرد، طرف قصد تملیک داشت، گفت من مازادرم به تو تملیک میکنم مختر تهورا. فرض کنید دیروز در مثال گفتیم اگه این شرطیه نمی آورد، میگفت مثلا صیغه رو اینجوری حساب بکنید، این شرطیه اگر نیاره بگه آجر تو که شهرم به دینار و زیاده به حسابه. این ظهور رو در دوتا تملیک اگه داشته باشه بررسی کنیم آیا درسته یا نه. فرض این دلیل بر صحت چه در ماه اول و چه در باقی شهور وجود مقتضی و عدم المانع بود، به نظر ما نه غرر است و نه جهاله و نه ابهام. عرض شد بعضی از محققین برای صحت اجاره در این صورت به صحیحه ابی حمزه ثمالی استدلال کردن که صاحب جواهر تعبیر می کند و فحرا صحیحت ابی حمزه. چرا صاحب جواهر تعبیر میکنه به فحوا؟ توضیحش این است که مورد روایت با محل نزاع ما از جهتی نقطه اشتراک دارن، و اون نکته اشتراک این است که در مورد روایت مقدار مازاد از اون مقصد مجهول است، مقدار تجاوز از اون محلی که تا اونجا اجاره داده شده معلوم نیست. فَإِنْ جَاوَزْتَهُ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، اگه تجاوز کردی، اگه گذشتی از اون محل، چقدر باید بدی؟ ثمن برای تجاوز معلوم است، اما مقدار تجاوز 1 کیلومتر یا 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر معلوم نیست. در محل بحث ما هم مقدار زیادی معلوم نیست که تاجر چند ماه رو برای سکونت میخواد انتخاب کنه، 1 ماه، 10 ماه، 50 ماه، مقدار سکونت معلوم نیست. ببخشید. از این جهت مورد روایت با محل بحث ما اشتراک دارن، اما از جهت دیگر محل نزاع با مورد روایت متفاوت است، و اون تفاوت این است که در محل بحث ما موازنه و نسبت مالیت، نسبت مالیت ثمن و مقدار زیاده مشخص شده است، به این معنا که مجر میگوید هر مقدار اضافه نشستی کل شهرین به دینار است، بنابراین هر مقدار مازاد انتخاب بشه غرری وجود نداره. اما در مورد روایت مقدار گذشت از اون مکان مشخص نیست. ثمن معلومه که اگر از مکان موعود بیشتر رفتی 1000 تومان بده، اما این بیشتر رفتن و تجاوز 1 کیلومتر معلوم نیست، 100 کیلومتر معلوم نیست، پس بنابراین در مورد روایت فرض غرر وجود داره که فإن جاوزته فلان مسما رو به من بده چقدر تجاوز از محل ممکنه 1000 کیلومتر از محل بگذره همون مسمای 1000 تومن رو بده ممکنه 10 کیلومتر بره 1000 تومن رو بده پس در مورد روایت با این که مقایسه مالیت روشن نیست و احتمال غرر هست امام فرموده لا بأس به در محل بحث ما که جهالت است بدون احتمال غرر و مقیاس معلومه به طریق اولا باید اجاره صحیح باشه بله ظاهر عبارت رو ببینید فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده فإن اون فلک کذا و کذا مال اون زیاده فإن جاوزته اگه از اون محل گذشتی پس برای توست به نفع توی موجر فإن جاوزته ببخشید عبارت درست گفته نشد فإن جاوزته مستاجر میگه اگه من از کربلا گذشتم دابر بیشتر بردم تا کربلا اجاره کردم فإن جاوزته اگه از اون محل گذشتم برای توست برای به نفع توی موجره به ضرر من کذا و کذا زیاده این مقدار زیاده بهت میدم یعنی اون کذا و کذا زیاده و یوسم مازالکو بردارید به جاش بذارید 1000 تومن بگید مستاجر میگوید فإن جاوزته فلک 1000 تومان اگه گذشتم باری کلا اگه گذشتم از کربلا 1000 تومن بهت میدم چقدر گذشتم 1 کیلومتر نه و یسمى ذلك مال اون زیاده است مشار الیه اونه روشن این دیگه اون کذا و کذا زیاده هم در حقیقت به ثمن برمیگرده بدون قیمت نخیر و یسمى ذلك و در عقد اجاره نام برده میشود اون زیاده یعنی میگه چقدر این آقا نمیگه میگه ولی تو عقد اجاره میگه 1000 تومن مثلا فإن جاوزته فلک 1000 تومن معنا نداره با عبارت از نظر ادبی درست نیست اون فای نتیجه است فلک کذا و کذا برای تو اینقدر است یعنی برای تو اینقدر مسافت است که معنا نداره برای تو اینقدر پول است دیگه بسیار خوب پس بنابراین نظر صاحب جواهر این است که در مورد روایت با این که احتمال غرر متصور است امام فرموده لا بحثه محل بحث ما با اون مقیاس کلی به حسبه یا کل شهر به دینار احتمال غرر منتفیست لذا به طریق اولا اجاره صحیح است. بله حالا طبق این نظریه تا برسیم بیریم درسته یا نه مزالک کل به نظر ما استدلال جمعی از محققین از جمله تلمیذ شهید صدر در کتاب الاجارشون به این روایت صحیح نیست و حق با صاحب جواهر است در عدم صحت استدلال به این صحیحه در محل بحث ما، به خاطر این که در صحیحه ابی حمزه جمله شرطیش حد اقل سه احتمال است. احتمال اول همان است که این محققین میگویند که جمله فئن جاوزته فلک کذا و کذا جزء عقد است. اینم یه تملیک است، لذا امام فرمودن این تملیک هم اشکال ندار. این یک احتمال، با این که قرار هم هست ولی اشکال ندار، این یه احتمال. احتمال دوم این است که عقد به تنهایی قسمت اول باشه که دابه رو کرایه می کند تا فلان محل و جمله فئن جاوزته یه شرط است که در کنار عقد ذکر شده و ما به تفصیل خواهیم گفت که ذکر شرط در کنار عقد ولو شرط مجهول باشه مشکلی نداره. احتمال سوم که مهم است و این احتمال روایت رو کلن از محل بحث ما خارج میکنه، این است که این جمله نه جزء عقد است نه شرط است، بلکه اعلام یک غرامت است که در امثال این قرار داده ها معمولا ذکر میشه. توضیح مطلب این است که در مورد اجاره اشیایی که به دست مستأجر داده میشه و قابل نقل و انتقاله، مثل ظروف آشپزخانه، مثل ماشین، مثل نمیدونم انواع فرش ها، میزه ها، صندلی ها، این اشیایی که قابل نقل و انتقاله و معمولا اجاره داده میشود، در بسیاری از موارد تأجر از مورد اجاره تخلف میکنه و این تخلف سبب ضرر بر موجر میشه، به خاطر این که مستأجر تخلف نکنه در عقد اجاره یه غرامت ذکر میشه. مثلا ماشین رو اجاره میکند تا به فلان شهر بره، موجب احتمال میدهد طرف به روستای نزدیک اون شهر کار داشته باشه، با این ماشین جاده خاکی بره. میگه اگر از شهر بیشتر رفتی 50,000 تومان غرامت میگیره. این شرطی که تملیکه نیست، غرامته، شرط غرامته در حقیقت، شرط اما غرامت زیادم داره. آیون نوار رو اجاره میکنن، مجر میگه اگه یک شب بیشتر نگه داشتی فلان مقدار غرامت میگیرم. فرش رو برای اجاره میبره، فردا شب جمعه است، مجلس زیاده، ممکنه تأخیر کنه. مجر میگه اگه دیر آوردی 100,000 تومان غرامت میگیرم ازه. در این گونه اجاره ها ذکر غرامت شایع و فراوان است، محتمل است. فَإِنْ جَاوَزْتَهُ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، ذکر غرامت باشه. آقا میگه دابر رو تا کربلا میخوام، میگه از کربلا اون برتر مسیر خطرناکه، مشکله، سنگلاخه، اذیت میشه این حیوان، دچار مشکل میشه، نمیگذارم. خود مستاجر پیشنهاد میکنه در عقد اجاره، میگه اجاره بده تا کربلا برم، به انجاوست اون 5,000 تومان بهت میدم به عنوان ذکر غرامت. بنابراین دلیل هیچ، الان میگین دوچار اجمال میشین، احتمال اقلائی است. خب احتمال چرا دوچار اجمال میشین؟ دوچار اجمال میشین. خب از کجا معلوم؟ شرط غرامتیه، شرط بودن بله، اما آقام گفتن، آقای قرایم همین نکته رو گفتن که مثلا اینم شرطه، بله شرطه، اما شرط تملیکیه یا شرط غرامتیه؟
درسته، اگر
هست شایع هم هستش، شایع هم هست، احتمال شایع هم هست. اگه نگیم روایت ظهور در یه احتمال داره، حداقل اجمال داره، قابل تمسک نیست. دقت کنید این احتمال رو به ذهن نزدیک می کند همان نکته ای که در بحث فحوا اشاره کردی. اگر شرط یا تملیک می بود لا محال مقدار تجاوز ذکر می شد و الا روشن قراره. پس از این که مقدار تجاوزم ذکر نشده، خود قرینه است که این جمله غرامت است نه جزء عقد. و علی الاقل حد اقل این است که دو احتمال اقلائی در مسئله وجود داره. نمیدانیم شرط تملیکی یا شرط غرامتی، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
اون کذا
و کذا داره چه مثلا فراسه اون پای نتیجه حرف شما اگه پای نتیجه نمی بود حرف شما درست بود. او زالکم بر میگردوندی مثلا میگفتیم هر دو اجمال نداره، اما او پای نتیجه فلک کذا و کذا اون پای نتیجه دیگه دچار اجمال میکنن مطلب رو. نه کذا و کذا اصلا نسبت مشخص نمی کنه. میگه فئن جاوزتهو اگه بیشتر رفتم فلکه کذا و کذا، اصلا به جای کذا و کذا بردارید هزار تومنه بذارید، اصلا اصلا هزار تومنه بذارید که سریعه، بازم اون مقدار تجاوز مشخص نمی کنه. و یوسف ما ذالک، یعنی اون کذا و کذا رو معلوم میکنه، اون چقدر رو معلوم میکنه. خدا خیلی طول بده به قبلش اگه بخواد برگرده دیگه باید بالاخره عربی جدید بله دانشگاهی درستش کرد، ولا با ظاهر قواعد عربی نمیخوره. حالا آقا مهندس هم هست که چیکار کنیم، باید بالاخره یه جوری توجیه کنیم عبارت آقایون. عبارت جواهر رو ببینید، و صحیح و ابی حمزه مع انه فی الشرط الذی یمکن دعو الاغتفار فی ما لا یغتفر فی العقد. صحیحه ابی حمزه رو که شما به فحماش استدلال کردید گفتید اجاره درسته، این گونه تملیک درسته، دو احتمال دیگه هم هست. ممکنه شرط باشه که در شرط جهالت اشکال نداره، ما در بحث بعدی توضیحش میدیم. احتمال سومی هم هست، محتملون لإرادت اشتراط مقدار الغرامه. ممکنه این شرط شرط غرامتی باشه، مقدار غرامت رو میخواد مشخص کنه. لو تعدا و تجاوز لما هو متعارف فی التأکید على عدم تجاوز عن المکان المعین، میخواد تأکید کنه که من از این مکان معین اون طرف در نمیرم، اگر رفتم 100,000 تومن بهت میدم. لا انه اجارتون على هذا التقدير، نه این که اون و این تجاوز تو هم اجاره باشه، اعلام مقدار غرامته. پس بنابراین عبارت جواهر هم روشن شد، معلوم شد این حدیث هم مفید برای محل بحث نمی باشه. عجب از تلمیذ شهید صدره که به این روایت استدلال میکنه برای محل نزاع، و بعد اضافه میکنه در این روایت دو احتمال است. احتمال است و این جاوزتو جزء عقد باشه، و احتمال است که شرط باشه. بعد می فرماید شرط بودن باطل است، چون روایت صریح است در این که این اجاره است و جزء عقد است. اولا بیشون عرض میکنیم این روایت با جمله شرطیه ظهور در شرط داره، که آقای حسینی مشکال کردن فئن جاوز اون فئن زده، و به حسب این ظهور در شرط داره. چرا شما میگید یک تملیکه؟ پس اولا این جمله ظهور در شرط داره، نه جزء عقد باشه. ثانیا احتمال سوم در مسئله که بسیار مهم است و این جمله برای اعلام غرامت است. این احتمال رو این محقق نه ذکر میکنه و نه ابطال میکنه. الان ظاهر عبارت جواهر میشون باید دیده باشه که این شرطیت رو انکار میکنه، ولی به نظرم دقت در عبارت جواهر نشده که یه احتمال دیگر این غیر از شرطیته و اون احتمال مشکله رو بعد تایید میکنن، دلالتش رو تمام میکنن. در آخر اول میگن و شاهد، بعد در آخر عبارتشون چنان معلوم میشه که به عنوان دلیل دیگه هستن، از شاهد بالاتر. وقتی رد میکنن استدلال رو تمام میکنن، یعنی در حقیقت دلیله. ابتدا میخوان بگن نیازی به دلیل نداریم، همون حرفی که ما گفتیم با تعبیر مختلف، مقتضی موجود، مانع مفقود، نه ابهام، نه غرامت، نه عرض کنم غرر و نه جهالت. بعد میگن بعد شاهد روایت، بعد جوری روایت رو تمام میکنم که در حقیقت دلیلشون میشه. نتیجه تا اینجا این شد که در این جمله آجر تو کشهرم به دینار فإن زدت فبحسبه، اگر هر دو تملیک باشد و ما قائل بشیم عقد منحل به دو عقد است، هر دو تملیک صحیح است و به نظر ما مانعی از صحت وجود نداره، ولو صحیحه ابی حمزه به خاطر اجمال در محل نزاع قابل استدلال نمی باشه. در همین مثال و همین جمله اگر قائل شدیم به عدم انحلال عقد مثل صاحب جواهر و گفتیم که منفعت مثل عین خارجی نیست، مثل خل و خمر که تفکیک این دو از یک دیگر مورد قبول، ولی در منفعت چنین نیست، لذا در خصوص عقد اجاره قائل شدیم به عدم انحلال. در این صورت اگر گفتیم قسمت دوم عقد جهالت داره، که داره جهالت، جهالت هم مبطل عقد است مطلقا، اینجا باید قائل بشیم تمام این اجاره در ماه اول و سایر شهور باطل است، به خاطر این که اجاره واحد است، انشاء یکی، منشأ یکیست، اجاره واحد قابل تبعض نیست که بعضیش صحیح بعضیش فاسد باشه، لذا فساد به کل عقد سرایت میکنه و کل این عقد باطل. یا اگر گفتیم فإن زاد فبحسب ابهام داره، ابهام ولو فی الجمله در قسمتی از عقد واحد موجب بطلان کل عقد خواهد شد، نتیجه این که میگوییم این عقد باطل است. اما اگر ابهام رو نپذیرفتی برای مازاد مطابق خارجی درست کردی و گفتیم جهالت مطلقا مبتل نیست، جهالت غرری مبتله، بنابراین با عدم انحلال عقد هم میگوییم این اجاره واحد صحیح است. هذا تمام الکلام در احتمال اول در این جمله. احتمال دوم این است که اصل عقد و اجاره و تملیک آجر تو که شهرن به دینار است، فإن زاد فبه حسبه یه شرطیست که در ضمن عقد ذکر شده. این احتمالم دیگه احتیاج خیلی به بررسی نداره، جلسه بعد بالجمله بررسی میکنیم، نتیجه صحت رو میگیریم و بحث تمام میشه. حالا دیگه شما عبارتهای مختلف فقها رو اینجا مراجعه بکنید، عبارتهای جواهر رو ببینید، جواهر قائل به عدم انحلال میشه، عبارتها دقیقه، بعد استدلال به روایت رو ناتمام میدونه، دچار اجمال میدانه، جهالت رو مطلقا مضر میدونه صاحب جواهر، بعد میگه در این عقد، عقد واحد است، جهالت فل جمله وجود دارد نه بل جمله، همه عقد دچار جهالت نیست، او شهر واحد درسته، مقدار زیاده جهالت فل جمله داره، جهالت در عقد واحد موجب بطلان عقد میشه، عقد متبعض نمیشه، لذا صاحب جواهر میگه عقد باطله، مشهور میگن عقد باطله. جمع قلیلی از فقها، شیخ طوسی به ابن جنید نسبت داده شده است، به مرحوم شهید صدر نسبت داده شده است و به نظر ما اجاره مطلقا صحیحه که توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.